شما آینده خیلی خوبی دارید. شما آینده خیلی خوبی دارید. تاریخ زندگیتون سرنوشتتون نیست. آینده خوبی در انتظارتونه، ولی اگه همش به گذشتتون بچسبید اون آینده رو از دست میدید. خب این سری که این آخر هفته انجامش میدیم عنوانش اینه: برای آغاز جدید تلاش کنید. دست نزدید؟ خب انتظارم نداشتم. اول میخواستم اسمشو بذارم لیز خوردن و سر خوردن، چون فکر میکردم ما ترجیح میدیم راحت سر بخوریم تا فشار بیاریم. متاسفانه اینو کسی رو متهم نمی کنم، ولی به نظرم میاد که اون سرسختی که قبلا مردم داشتن رو دیگه ندارن و فکر کنم به خاطر اینه که زندگی های قدری اتوماتیک وار شده و یه جورایی سخت‌تره، ولی خب از خیلی از جهاتم آسون‌تره. یعنی ما قبلا چه کارها باید برای تلفن زدن میکردیم، ولی جالبه که حالا چیکار میکنیم. یعنی وقتی من تازه شروع کرده بودم به تعلیم و مطالعه کتاب مقدس، یعنی برای آماده کردن یه پیغامی که میخواستم درس بدم یه عالمه کار باید میکردم، چون اینترنت نبود که بهش بگی تمام آیات مربوط به مثلا گناه رو بده. مجبور بودی که آیاب میداشتی، اینو میداشتی، اونو میداشتی، یه عالمه کتاب دور و برم بود که مطالعه میکردم. گاهی 7 ساعت روی یه پیغام کار میکردم و خب همه معلومه دوست داریم راحت باشیم، ولی وقتی همه چی راحت و آسونه، راستشو بخواید آخرش برامون زیاد خوب نیست، چون همیشه یه زمانهایی تو زندگیت هست که همه چی راحت و آسون نیست. اون وقت یا اصلا ول میکنی و میری، یا مجبوری که یه قدری به خودت فشار بیاری، و فشار یعنی که زور بزنی که سختی نکشی. یعنی دشمن بر علیهتون بلند میشه و شما به جای اینکه بذارید شکستتون بده میگید هرگز، میدونم که کلام خدا چی میگه و هرچی که به من گفته میتونم داشته باشم، در نام مسیح خواهم داشت، من ول نمی کنم و تسلیم نمیشم. حالا فکر میکنم که کسانی اینجا هستن که یه جورایی از این قبل از که بیام بالا این تو قلبم اومد، فکر میکنم یک کسایی اینجا هستن که احساس میکنن که خیلی وقتی خدا تو زندگیشون کاری نکرده. کسی هست؟ فقط منتظر و اصلا احساس میکنید که هیچی عوض نمیشه، اصلا احساس نمیکنید که شرایطتون رو چیزی داره عوض میکنه. و من میخوام فقط بهتون بگم که تا وقتی که به خدا ایمان دارید اون داره عمل میکنه. شنیدید چی گفتم؟ تا وقتی که خدا رو باور دارید اون داره عمل میکنه، کار میکنه. و فقط چون شما چیزی رو نمیبینید یا احساس نمیکنید معنیش این نیست که خدا هیچ کاری نمیکنه. آمین؟ آمین. پس نذارید، مایوس نشید، دست بر ندارید. اگه کسی از شما به جایی رسید که از انتظار کشیدن خسته شده، شاید امشب اومدید و گفتید که خدایا با من حرف بزن، از طریق جویس مایر با دل من حرف بزن، یا دیگه میخوام رها کنم دیگه اصلا. خب دارم بهتون میگم، خدا میگه ول نکن، تسلیم نشو. خدا داره کار میکنه و میدونید وقتی من منتظر چیزی هستم و ما یه چیزی داریم، کیا منتظر چیزی هستن ها؟ خب یعنی هممون منتظریم، حالا یا شفا گرفتنه، یا پیروزیه، یا رشد خدمتیمونه، یا ازدواج کردنه، یا ازدواج نکردنه، چه میدونم هر چی که هست، یا بچه دار شدنه، یا منتظر بچه هاتون که برن. میدونید قبلا تا 18 ساله میشدن میرفتن واسه خودشون، ولی حالا گاهی 40 ساله هم که میشن هنوز پیش شمان و باید دعا کنید که برن واسه خودشون. پس منتظر هر چی که هستید، اگه ول نکنید، یا خدا اونیو که خواستید بهتون میده، یا حتی شاید یه بهتر از اون رو میده. من میخوام قبل از اینکه از این دنیا برم اونو بگیرم، چون نمیخوام قبل از اینکه برم، یعنی من 1,000,000 بار تسلیم شدم، ولی نکته اینجاست که خدا واقعا نمیذاره که ول کنید، اون شما رو دوباره بلند میکنه، راتون میندازه. پس باید یه چیزایی رو ادامه بدیم و توی سختی‌های بریم. و این یه اصولیه که باید بدونیم. یه بچه عقاب توی تخم یه دندون کوچیکی ته نوکشه، وقتی بالغ میشه دیگه اونو نداره، ولی یه دندون کوچولو تک نوکش هست و وقتی که زمان تولدش میشه نوک میزنه، نوک 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 نوک، یعنی به نظر میاد نوک زدنشون تموم نمیشه تا وقتی که تخم رو میشکنن. و گاهی یکی فکر میکنه که کمکش میکنه که اون تخم رو بشکنه، ولی اگه این کارو بکنید اتفاقی که میفته اینه که اون ضعیف میشه و هرگز اونی که خدا براش میخواسته که بشه نمیشه، چون اون کار اون نوک زدن، اون فشاری که برای دنیا اومدن میاره، همونه که کمکش میکنه که بعداً تو سختی های زندگی دوام بیاره. پس مواظب باشید برای بچه‌هاتون همه چی راحت نگیرید، چون گاهی لازمه که توی چند تا سختی برن تا برای اون سختیه که بعداً مجبورن باش روبرو بشن آماده بشن، اون موقعی که زندگی سخت میشه. حالا با کاشکی کاشکی چیزی حل نمیشه، فایده‌ای نداره. خب کاشکی فقط با آرزو کردن چیزی حل نمیشه. گاهی باید زیر فشار بری. شراب با فشار دادن و له شدن انگور درست میشه. در کتاب مقدس شراب معمولا نمونه قدرته. مثلا شراب تازه رو در مشک کهنه نمیریزن. و اساسا معنیش اینه که کسی که هنوز به روش های گذشته چسبیده نمیتونه قدرت داشته باشه. آمین. شما یه آینده عالی دارید. شما یه آینده عالی دارید. تاریخچه زندگی شما سرنوشتتون نیست، آیندهتون عالیه، ولی اگه به گذشته بچسبید اون از دست میدید. پس امشب یه قدری در برای شروع تازه حرف میزنیم، ولی اول باید این مقدمه کوچیک رو درباره فشار رو با قوت عمل کردن بگم، چون اگه اینو نفهمید دیگه براتون راحت نیست که انتظار بکشید. و گاهی باید با فشار و قوت عمل کنید، و این به این معنی نیست که خدا بهمون فیض نمیده، ولی فیض به این معنی نیستش که در حالی که ما نشستیم و هیچ کاری نمی کنیم خدا همه کارا رو برامون میکنه. آمین. با فیض اون از طریق ایمان آیا نجات گرفتید؟ فیض خدا برای همه است، ولی همه کس نجات نداره، برای اینکه همه ایمان نمیارن. بر حسب ایمانتون براتون انجام میشه، همون قدری که باور دارید. خدا همیشه یه قسمت به تو میده که انجام میدی، ما هم یه قسمتی با خدا باید همکاری بکنی. فقط تصورشو بکنید، فکرشو بکنید چقدر زندگی خسته کننده میشه وقتی بشینی و هیچ کاری نکنی و فقط دعا کنی و خدا همه کارو برات بکنه و تو اصلا لازم نباشه کاری بکنی. خدا میخواد ما با او ببینیم که چطور چیزهایی که برامون مهیا کرده به انجام میرسه و در اونا باش همکاری کنیم. گذشته مثل آهن رو باست، سعی داره که ما رو به عقب بکشه. هیچ احساس کردید دشمن سعی داره که ما رو به عادتهای قدیمیمون برگردونه؟ آمین. نه تنها باید از کارهای بد دوری کنی، باید به طرف کارهای خوبم برید. مثلا آرامش. من تو محیطی که اصلا آرامشی نبود بزرگ شدم. راستش بخواید مبالغه نمی کنم، اصلا نمی دونستم که آرامش چیه تا وقتی که با دیو عروسی کردم. همه فامیل من از هم پاشیده بودن، دیسفانکشنال. اون موقع این کلمه رو اصلا نمی شناختم، ولی دیسفانکشنال بودیم، خیلی بی نظم و لاعبالی بودیم یعنی. و خب پدرم هم که منو آزار جنسی می داد، مادرم می دونست ولی از ترس هیچ کاری نمی کرد. برادرم وقتی 17 ساله بود رفت توی نیرو دریایی و وقتی برگشت معتاد مواد مخدر شده بود و نهایتا آخرش خودشو کشت، چون خیلی بدبخت بود و به نظر می اومد که نمیتونست آزاد بشه و آدمی بود که اصلا حتی زحمتی به خودش نمیداد، تلاشی نمی کرد، برای هر چیزی به خودش فشار نمی آورد، میخواست که همه براش همه کاری بکنن. ما به خونمون بردیمش، با ما زندگی کرد. فکر کنم یه بار 4 سال با من بود تا وقتی که بهش بگفتن بلند شو برو سر کار، بلند شد میرفت سر کار، ولی اگه بیدارش نمی کردی همونجا دراز میکشت و کار نمیرفت. اینجوری نمیشه، باید یه کاری واسه خودت بکنی. همیشه به یکی دیگه زنگ نزنید ازش بپرسید که فلان آیه کجا نوشته شده. خودتون بگردید پیداش کنید. اگه خودتون کار کردید دیگه یادتون میمونه که کجاست. پس شما هرگز اون آینده‌ای که خدا براتون میخواد رو نخواهید داشت اگه فکر کنید که فقط باید بشینید و براش دعا کنید که خدا بذاره تو دامنتون. بعضی از شما چیزای فوق‌العاده‌ای جلو روتونه، ولی میتونم بگم هرچی بیشتر خدا میخواد ازتون استفاده کنه دشمن بر علیهتون بیشتر بلند میشه. من همیشه میگم که یه پله بالاتر یه شیطان بیشتر. بعضی شما از خدا یه چیزی بیشتر میخواین. خب وقتی برکت بیشتری میطلبی احتمالاً مخالفان بیشتری برات پیدا میشن. احساس کردم که خدا دیروز با هم حرف زد، گفت میخوام خیلی بیشتر مواظب باشی که چی میگی، چون من یه در بزرگ موقعیت خوبی رو برات باز میکنم و با اون خیلی سختی ها میاد. ببینید شما فقط موقعیت خوب براتون پیش نمیاد، در این حال سختی و زحمت هم براتون میاد. پس وقتی خدا میخواد ما رو بالاتر ببره نفس ما باید پایین تر بیاد. و ببینید من از قبل احساس میکردم که مواظب زبانم هستم، ولی معلومه که به اندازه کافی مواظب نبودم. ببینید هر چی که خدا ازتون بیشتر استفاده میکنه بیشتر برکتتون میده و بیشتر باید جوابگو باشیم. فکر نمیکنم که هیچ کدوم از شما احتیاج به کمک درباره زبانتون داشته باشید. ها؟ متی 7:13-14 دو تا آیه قشنگن که میگه از در تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و وسیع است آن طریقی که مودی به هلاکت است و آنانی که بدان داخل میشوند بسیارند. میخوام وقت بذارید بفهمید چی میگه. میخوام از در تنگ داخل شوید. و تو آیه بعدی میبینید که میگه در تنگ سخت و دشوار هست. ترجمه تفسیریش میگه راهی که فشرده و تنگه به حیات منتهی میشه و تعداد کمی اونو پیدا میکنن. پس آسونه که توی جاده گشادی راه بری. خدا یه بار بهم گفت اون جاده پهن و گشاد جا برای همه جور چیزای نفسانی هست و میتونی همش رو با خودت ببری. میتونی نفسانی باشی و از توی جاده پهن و گشاد عبور کنی. و خیلی وقتا مردم هنوزم به بهشت میرن و به بهشت میری چون باور داری، ایمان داری، نه اینکه بخواد اینکه کارات عالیه. ولی من باور دارم که وقتی مسیحیان تمام عمرشون نفسانی باقی میمونن، گرچه آخرش به بهشت میرن، ولی هرگز کسی رو با خودشون اونجا نمیبرن. کیا میدونن منظورم چیه؟ شهادتشون یا نمونگی بودنشون اونقدر قوی نیست که کسی رو تحت تاثیر قرار بده و با خودشون ببرن و زندگی اینجاشون لذت نمیبرن. میدونی چرا؟ ما نمیتونیم از زندگیمون لذت ببریم وقتی نفسانی عمل میکنیم. واقعا نمیتونیم. نفس ما سعی میکنه بهمون دروغ بگه و بهمون میگه اگه اون چرا که دوست داریم بکنیم انجام بدیم میتونیم بیشتر از این لذت ببریم. غیر از این به نابودی کشیده میشه. همیشه مردم بهم میگن چه احساسی دارن؟ همه اسم میکنم هیچ کس منو دوست نداره. خب خدا از قبل گفته که دوستتون داره صدها بار. پس چطوره با این شروع کنیم؟ خدا منو دوست داره. من به احساساتم گوش نمیدم. من برای احساساتم زندگی میکنم. پس میگه میخوای توی راه باریک باشی باید یه قدر بیشتر در فشار قرار بگیری. اون زنی که 18 سال خونریزی کرد چطور؟ اون هرچی که داشت خرج دوا دکتر کرده بود و خوب نشده بود و اون به جمعیت فشار می آورد. بیاید یه لحظه در برش فکر کنیم. من فقط چشام بستم و به این زن فکر کردم. مطمئنم که شلوغ بوده. مردم دور مسیح به هم چسبیده بودن و به یه دلیلی شک دارم که این زن جسه بزرگی داشته بوده. من یه زن ظریفی تصورش میکنم که خیلی وقت بوده که مریض بوده و خب حالا چقدر آسون بوده که فکر کنیم من هیچ وقت از تو این جمعیت نمیتونم رد شم. بعضی از نظر ذهنی خودشون رو اینجوری میبینن که نمیتونن، قبل از اینکه حتی سعی بکنن ببینن میتونن یا نه. نمیشه یه کاری که سخت‌تر رو نگاه کنید بگید خب من عمرم بتونم این کارو بکنم. نه، به یه کار سختی که نگاه میکنید بگید اگه خواست خدا باشه این کارو میکنم، با قوت مسیح قدرت انجام هر کاری رو دارم. ما عاشق این آیه هستیم، براش دست میزنیم، ولی گوش کنید که واقعا چی میگه. میگه با قوت مسیح قدرت انجام هر کاری رو دارم. اون به ما توانایی میده، ولی ما هستیم که باید انجامش بدیم. حالا میخوام واضح بگم براتون، درباره کارهای نفسانی نمیگم ها، من در این مورد صحبت نمی کنم که سعی کنیم با قوت خودمون یه کاری رو انجام بدیم. سعی نکنید کاری رو بدون خدا انجام بدید. شما به فیض خدا احتیاج دارید برای هر کاری که بخواید بکنید، ولی انتظار نداشته باشید که این تمام اونچه که نیاز دارید باشه، چون خدا ازتون میخواد که یه چیزایی به خصوص رو انجام بدید یا ندید. و خیلی مهمه که از اون اطاعت کنین، و چه آسون باشه و چه سخت. چه آسون چه سخت. خب حالا میخوام یه چیزی بگم و شاید یه چند باری توی این آخر هفته اونو تکرار کنم، ولی قسمت مشکلش اینجاست که باید اینو به خاطرتون بسپارید و تعهد بدید که انجامش میدید. آیا بالاخره موفق میشید؟ باید شروع کنید کار درست رو انجام دادن وقتی که حالشو ندارید. وقتی که حالشو ندارید و نمیخواید. ببینید کیا گلف بازی میکنن؟ بازی گلف. دیو دستو بالا کن. خب خیلی از شما نیستید، بعضیاتون خب زرنگید، ولی دیو خیلی گلف بازی میکنه. در واقع من 20 سال باهاش گلف بازی کردم، بعد آرنجم صدمه دید و دیگه نتونستم. این بازیه که خیلی وقت میبره. اون وقت من نویسندگی میکردم و وقت نداشتم. چرخش چوب گلف تقریبا عجیب غریب ترین چیه تو دنیا. هیچ وقت فکر نمیکنی که مجبور باشی که تو اون حالت قرار بگیری که بتونی توپ رو مستقیم بزنی. باورم نمیشه که چطور اون وقتا دیو سعی داشت به من بازی گلف رو یاد بده که بتونم تو اون حالت بیستم، تو اون حالت مسخره توپو مستقیم بزنم. وقت خب وقتی تصمیم میگیری که یه کار درستی رو انجام بدی، مثل یه همچین احساسیه که برای غیرعادیه، مثل اینه که چرا باید با اون شخص که به من بد کرده خوب باشم؟ چی؟ خدای چی؟ این آقا که از کلیسای من رفته 20 خانوادم رو هم با خودش برده، حالا تو میخوای من برش سیستم صدا بذارم؟ چی؟ درست نیست. ولی ببینید خدا ملکوتش رو به ما برعکس پیشنهاد میکنه، که در واقع این کار ما رو درست میکنه. اولین ها آخرین ها، آخرین ها اولین ها. اگر از اونی که دارید بیشتر میخواید، باید به دیگری بیشتر ببخشید. یعنی راستشو بخواید حساب کردن خدا یه جورایی متفاوته. از احساسای دردناک گذشته بگذر و اون چرا که میدونی درسته، در حالی که حتی ناراحتی بازم انجامش بده. دوباره میگم نباید صبر کنی تا سرحال بیای یا از اون کار خوشت بیاد که کار درستو بکنی. نمیدونم چند نفر اینجا هستن امشب که از دست یکی ناراحتن. نمیخوام دستتون رو بلند کنید، چون از قبل میدونم که چند درصد اینجوری هستن. میدونم خودم، من خیلی این کار کردم. 70 یا 80% مردم یکی رو نبخشیدن و شما اومدید اینجا و یه معجزه میخواید، شفا میخواید، پیروزی میخواید، دلتون میخواد توی منیستری یا خدمتی باشید، میخواید سر کارتون ترفیع بگیرید. ولی فقط این مهمه، اون شخصو ببخش، رهاش کن، ولش کن، بذارش تو دست من. خدا اینو میگه، میگه به من واگذارش کن. بذار من پاداشت رو بدم. بذار یه چیزی بهتون میگم، اگه هی برای هر چیزی بهتون بر نخوره و دیگران رو ببخشید، از کارهایی که خدا میتونه تو زندگیتون بکنه تعجب میکنید. شاید یه دلیلی برای ناراحتی و عصبانیت دارید، ولی حق ندارید که عصبانی بشید. راستش بخواید خدا برای عصبانی شدن از دست هر کدوم از ما خیلی دلایل داره، ولی هنوزم عصبانی نمیشه، به ما رحم میکنه دوباره و دوباره و دوباره و دوباره. ولی خیلی سخته، نمیدونی تو چی به سر من آورده. معلومه که خدا ازم انتظار نداره که اونو ببخشم. خب بله انتظار داره، تو تمام کتاب مقدس نوشته. در واقع دعای ما جواب داده نمیشه، فقط دارید وقتتون رو تلف میکنید. اگه وقتی که از یکی ناراحتید میرید سراغ خدا و دعا میکنید، یعنی تو کلام خداست. خدا میگه وقتی از یکی ناراحتی یا با یکی قهری، قبل از که بری برای دعا اون شخصو ببخش. رها کن، ول کن. نمیشه فقط آیاتی که دوست داریم بخونیم. یعنی میتونی برای خودت بچرخی و هر آیه رو از کتاب مقدس اونجوری که دوست داری برداری انتخاب کنی، بعدم به هم بچسبونی و تمام کتابو بخونیم. درسته؟ تمامش. بهتون دارم میگم به خاطر دلسوزی واسه خودم نیست که میگم حالا لطفا دلتون برام بسوزه، ولی به عقلتون خطور نمیکنه که چقدر من بها دادم. در مورد پولا نمیگم، حالا اونم هست، ولی باورتون نمیشه که بدونید برای اینکه از اونجایی که بودم تا به اینجا برسم چقدر بها دادم. حتی برای شفای جان شکستم بهتون میگم، من خیلی نسبت به مردا عصیانگر بودم و وقتی که خدا بهم گفت که باید یه زن مطیع باشم، بهتون بگم یعنی میزد بیرون. کلام خدا میگه سختی بردباری ایجاد میکنه. خب خیلی چیز ازم بیرون زد قبل از که به بردباری برسم. آمین. بله، چند تا از شما خانم ها در اطاعت کردن A+ میگیرید، ولی ببینید فکر میکنم عیب نداره. این مال نیو ایجه. میدونید اینجوری نمیگم که بذارید یکی رو سرتون راه بره و سوارشه، دارم در مورد اطاعت از صاحب اقتدار حرف میزنم. فقط همین، اگر عاجزانه دنبال یه تغییری در زندگیتون هستید، جدی بشید. قبلا داشتم در روی آرامش حرف می زدم و نمی‌دونستم من حتی که آرامش چیه، تا وقتی که با دیو ازدواج کردم و بعد از اینکه چند سال دیدم که اون چطور ثابت و یک نواخته، اون وقت فکر کردم منم اینو میخوام. نمیخوام هر دفعه که شرطم بالا پایین میره تغییر میکنه منم همش عصبانی بشم داد و بیداد بکنم. یعنی آرامش لازم داشتم. خب برای داشتن آرامش دعا میکردم. خدایا بهم آرامش بده، آرامش میخوام، آرامش. و هیچی عوض نشد. میدونین چرا؟ چون مسیح گفت من به شما آرامی میدم، ناراحت و عصبانی نشید، به خود این اجازه رو ندید. پس اون از قبل نیاز ما رو داده، ما فقط باید اونو فعال کنیم و بخوایمش. هیچ چند سالی برای من وقت برد، ولی مصمم بودم که در آرامش زندگی کنم. پس اولین کاری که شروع کردم این بود که توجه کردم که چی منو ناراحت میکنه؟ یه جورایی باید با مشکلاتم روبرو میشدم. چون میدونید گاهی ناراحت و عصبانی هستی حتی قبل از اینکه واقعا بدونی چی شده. پس شاید باید یه جورایی بگید ریشه مشکلم چیه؟ چی شده؟ ببینید من معتقدم بعضی از مردم برای یه چیزی که 20 سال پیش اتفاق افتاده هنوز دارن قصه میخورن. اون به صورت خشم و ناراحتی ازشون بیرون میزنه. باید یاد بگیریم که چطور یه چیزایی که در گذشته اتفاق افتاده رو رها کنیم و بذاریم خدا برای ما شروع تازه بیاره. خدا برای هر کدوم از شما یه شروع تازه داره. میتونید دوباره شروع کنید. شما توی یه بنبست گیر نکردید. هنوز برای شما تموم نشده. اونقدر پیر نشدید. بعد این چیزای 100 سال پیشو بهم نگید. من 2 ماه دیگه 76 سالم میشه و هنوزم این بالا. پس یعنی بله، یه چند تا چیز هست که مثل قدیما کار نمی کنه. میدونید یه کمی تو جلسات کمک میگیرم، آخه قبلا همین کارا رو خودم میکردم. الان گفتم هر چی که دارم خدایا به تو میدم. آمین. پس به من نگید برای انجام یه کاری خیلی پیر شدید. بچه هم زیادن. من خدمتم رو که شروع کردم 3 تا نوجوان یه نوزاد داشتم. به موقعیتاتون نگاه نکنید بگید خب غیر ممکنه، خیلی سخته. همه چی با خدا ممکن هست. آمین. خب برای اینکه اون شروع جدید رو که خدا براتون داره بگیرید، 2 تا کار باید بکنید. اونچه که در گذشته بوده رها کنید و به جلو نگاه کنید و قدم بردارید. یه وقتهایی سخته، ولی یادتون باشه که کلام خدا چی میگه؟ با قوت مسیح قدرت انجام هر کاری رو دارم.